کردم با سن کمی که داشتم. 5 تا فرزند دارم، 2 تا دختر 3 تا پسر. فرزند دخترام که به نام زهره خانم، زینب خانم، آقا محسن، آقا محمود و آقا محمد حسنی سیدم هستن. افتخار میکنم به این بچه‌ها. سختی های زیادی کشیدم ولی بچه های خوبی تربیت کردم، باعث افتخار این جامعه هستم. امیدوار هستم پدر مادرها فرزندی که دارن دوتا باشن، بچه هاشون رو خوب تربیت کنن، باعث سربار جامعه نشه و افتخار جامعه باشن. با تشکر از برنامه خوب شما، شنونده همیشگی شما هستم. از استان مازندران، شهر بابل، متولی هستم. خدا حافظ، خیار و نگهدار شما باشه خداوند.
سلام علیکم، خسته نباشی، شب همه عزیزان بخیر باشه، به خصوص مردم خوب سمنان. میخواستم بگم که من 2 دختر دارم، 2 دخترم ازدواج کردن، از این 2 دختر 1 نوه دارم. واقعا تمام شیرینی زندگی من هستن، خیلی دوستشون دارم، تمام غمخور و همدم زندگی من هستن 2 دختر، واقعا دوستشون دارم. ایشالله خدا همه بچه ها رو ببخشه، بچه های منم ببخشه. ممنون از همه تون. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابل، از استان مازندران. خدا حافظ شما.
بعضی افراد متاسفانه اینجور فکر میکنن، میگن اگه فرزند زیاد داشته باشیم دچار مشکل میشیم. حاج آقای قرائتی استاد ترین تربیتی که من 43 سال گوش میکنم و یه بار خسته نشدم، میگفت خیلی ها ازدواج کردن وضع زندگیش خوب شده. ما ها نگاه میکنم، ما بزرگا خب قبلا هیچی نداشتیم، بچه دار شدن صاحبخون هم شدن، حالا بعضی هم مثلا باکم زدش 10 سال بعد 20 سال بعد. خب افرادی هستن خیلی بچه دارن ولی مشکل ندارن. من کارگر، من داخل کارگر شهرداری خیابانا رو جارو میکنه، 6-7 تا بچه داره، اینقدر زندگیش آرامش داره، یکی هم یه بچه داره، بقول خراتی جونوره. من شمال تهران بودم، من سال 7 شمال تهران بودم، اینقدر بچه‌هاشون مشکل دارن. سه مدرسه تک فرزنده، پدر پزشکه، مادر فوق لیسانسه، تک فرزنده، مدرسه اینقدر اذیت میکنه. میرم جنوب تهران، اینقدر بچه دارن، 6-7-8 تا بچه. آقا پسر میگه بابام کارگر شهرداریه، بعد همسر یه صبح میشینیم اینقدر آرامش داریم، مشکل هم نداریم. خب این تجربه نشون داده، بنابراین ازدواج نکنیم. ازدواج کردی بچه نباشی، یک بچه کافیه. کی گفته یک بچه کافیه؟ من گاهی وقتی آمار میدم میگم 30 سال آینده، میگن انسان با خلاصه بحران جوانی دچار میشه. پس شنوندگان محترم تشویق کنید، هم ازدواج باشه هم بچه دار باشن.
من هم 5 تا بچه دارم، 4 تا دختر دارم، 1 پسر. 3 تا دخترم هم شوهر کرده سلامتی، پسرم هم سربازه. قربان شما، خودم روزگارتم از دوستان فعال شهر بیزده. خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
واقعا ممنونیم از شما هموطنان عزیز. و یه خورده این بخش طولانی شد به خاطر اینکه حیفمون اومد تماسای تلفنی شما رو پخش نکنیم، چه بسا بسیاری از دوستانی که پیامک فرستاده بودن هم از طریق تماس تلفنی صحبت خودشون رو بیان کردن و حق مطلب رو خود شما عزیزان بیان کردید در این برنامه، و چی بهتر از این واقعا. خدا انشالله به زندگی همه شما عزیزان برکت بده. آرزو میکنیم، دعا میکنیم از صمیم قلب انشالله که بتونیم مملکت پایداری داشته باشیم، اقتصاد خوبی داشته باشیم، هموطنان خوبمون معیشت خوبی داشته باشن، رفاه و آسایش خوبی براشون برقرار بشه تا اونها هم بتونن از جمع خانواده لذت ببرن، با خیال راحت ازدواج بکنن، تشکیل خانواده بدن. و دختر و پسر فرزندان نازنینشون خانوادهشون رو تشکیل بده، زیبایی های خانواده رو به چشم پدر و مادر بیاره و با هزاران هزار امید و انگیزه زندگی بکنن و از تک تک ثانیه های زندگیشون لذت ببرن. امیدواریم که این چنین باشه. دیگه نیازمند به هر حال همت بعضی از مسئولینم هست که موانع و مشکلات رو از سر راه بردارن تا انشالله بتونیم جامعه پویا رو داشته باشیم. خدایی نکرده با جمعیت پیری در کشورمون مواجه نشیم عزیزم. خیلی ممنونم از هموطنان خوبمون که همراه ما بودن از برنامه شب‌های ایران از سمنان. توی آسمان شب هر ستاره یک دعاست، گوش کن، ما هم جواب روشن خداست. یا علی مدد.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
ممنونم، متشکرم. همراه نوزن حضورز سلام گیرم با وقت دوست خیروسون اردبیل رادیوسوندان خدمت زوارو همکارلار تفاهنده پخش بایدینن رادیو نمودان دلیب در سس میزی دریافت دلیاسیز برنامالر نشیدنیون از البته چه لطفه لیسیز چطور به شب عنوانی برنامه جوزل و اشتمالی برنامه پخش و لازق یه میداد گزاقه میدهتنده و استیم گیرم چی کتاب اخوماق هر زادی ممچن الیه بلر امتحان الیه.
کتاب شب. نام و یاد خدا، یاران فرهیخته برنامه کتاب شب سلام. امشب با بازخوانی بخش سوم داستان موش‌ها و آدم‌ها
اثر جان اشتاینبک با ترجمه سروش حبیبی و تنظیم رادیویی معصومه خادمی ها در خدمت شما دوستان عزیزی. شبای گذشته گفتیم جورج و لنی دو جوان کارگرند که در پی کسب درآمد همراه با هم به مزرعه ها می روند و کار می کنند. جورج مردی کوچک اندام و معمولی است که همواره از لنی کم عقل و درشت هیکل حمایت می کند. لنی عقلی کمتر از یک بچه دارد و زوری بیشتر از هر مرد کاری. او به جورج وابسته است. جورج به او وعده داده که اگر کار کنند و پولهایشان را روی هم بگذارند با هم خانه ای می خرند. لنی عاشق ناز کردن حیوانات و چیزهای لطیف است. او موش نگه می دارد اما همه موش ها در جیب او و بر اثر فشار دستش می میرند. جورج به او قول داده که روزی در مزرعه خودشان برایش خرگوش بخرند. حالا آن دو وارد مزرعه تازه شدند. پسر ارباب مزرعه کرلی که سابقا موش زن بوده و از مردان قوی هیکل خوشش نمی آید سعی می کند به پروپای لنی بپیچد. اما جورج لنی را نصیحت می کند که با او کاری نداشته باشد. آنها با چند نفر از کارگران مزرعه آشنا شدند. اسلیم که قاطرچیست و به نظر مردی مهربان می رسد و کارسون و پیرمرد جاروکشی به نام کندی. دعوت می کنم شنونده ادامه داستان باشید. جورج زل زده بود و آرام نداشت. جورج گفت خب لنی بهش میگم. لنی با هیجان گفت یه سفید و قهوه‌ای. خب حالا معلوم نیست سفید و قهوه‌ای داشته باشه. از خوابگاه بیرون رفتن. مدتی بعد اسلیم و جورج با هم به خوابگاه وارد شدند. پشت میز نشستند. اسلیم گفت حرفشو نزن بابا، چیزی نبود، مجبور بودم بیشترشون رو نفله کنم. جورج گفت برای تو شاید چیزی نبود، اما از لنی بپرس تا ببینی چقدر آقایی کردی. حالا نمیدونم چجوری میشه لنی رو برگردون تو خوابگاه. دل نمیکنه، میخواد همونجا تو استاب پلو طولها بخوابه. اسلیم گفت حرفشو نزن دیگه، میگم حق با تو بود. شاید خیلی زبل نباشه اما من به عمرم اینجور کارگر پرزوری ندیدم. هیچ کس نیست هم پاش کار کنه. جورج با غرور گفت فقط بهش بگو چی کار کنه. اگه کار فکر نخواد و هرچی باشه فوری میکنه. اسلیم خود را کمی عقب کشید. اما خیلی بامزه است که شما دوتا اینجور با هم چسبیدین. چیش بامزه است؟ چه میدونم؟ من هیچ دو نفری رو ندیدم که اینجوری دومشون با هم بند باشه. کارگرها رو که میدونی چجورن. میان اینجا یه ماهی کار میکنن بعد میرن پی کارشون. تک و تنها. این خیالشون هم نیست که با کی کار میکنن یا همسایشون تو خوابگاه کیه. جورج گفت من و لنی همیشه با همیم. هر دو بچه یه جایی. من خالشو میشناختم. خاله کلارا آورده بود پیش خودش تا بزرگ شد. وقتی خاله کلارا مرد من لنی رو برداشتم و میبردمش سر کار. اسلیم گفت جورج ادامه داد نمیدونی چقدر باش تفریح میکردم. دستش مینداختم، بهش کلک میزدم، اما اصلا نمیفهمید. کیف میکردم. پیش لنی آدم باهوش و پر عرضه‌ای بودم. هر کاری میگفتم میکرد. اگه بهش میگفتم از بالای کوبه پره فوری میپرید. من کتکش میزدم. لنی میتونست جواب بده. اگه میداد یه استخون درست برام نمیذاشت. اما هیچ وقت دست رو بلند نکرد. حرفای جورج لحن اعتراف گرفته بود. حالا بهت میگم چی شد که دست از سرش برداشتم. یه روز کنار رود یه عده جمع بودیم. من میخواستم جلو همه جست بگیرم. به لنی گفتم به پرتو آب. اونم فوری جست. اما اگه یه پارا آجر شنا بلده اونم بلده. خلاصه چیزی نمونده بود نفله بشه. عاقبت تونستیم بکشیمش بیرون. بیچاره انقدر منتمو کشید. تفلک پاک یادش رفته بود که من این بلا رو سرش آوردم. از اون وقت اینجور شوخی‌ها رو گذاشتم کنار. اسلیم گفت پسر خوبیه. لازم نیست آدم باهوش باشه که خوب باشه. جورج گفت من کس و کاری ندارم. کارگرا رو میبینم که تک و تنها دور میگردن. اینجور زندگی به لعنت خدا نمیارزه. البته این لنی خیلی وقتا حسابی کار دست آدم میده. اما وقتی آدم با یکی اخت شد از دستش خلاصی نداره. اسلیم گفت اما لنی بدجنس نیست. از دور داد میزنه. معلومه که نیست. اما همش دردسر درست میکنه چون بیمخه. اگه بدونی وید که بودیم چه دست گلی، ناگهان ساکت شد و آثار وحشت در صورتش پیدا شد. پیش خودت میمونه نه؟ اسلیم با خونسردی پرسید مگه تو وید چیکار کرد؟ هیچی. یه دختره دیدید که پیرن قرمز تنش بود. خل دیوونه از هرچی خوشش بیاد میخواد بهش دست بزنه و حتما نازش کنه. اونجا هم دست دراز کرد که پیرن دختره رو ناز کنه که دختره جیغ کشید. لنی دست پاچه شد و چسبید به پیرن. آخه اینجور وقتا هیچ فکر دیگه‌ای به کلش نمیرسه. من فوراً خودم رسوندم بهش. طفلک لنی ترسیده بود. با یه دستک محکم زدم تو سرش رو ول کنه. طوری از ترس دیوونه شده بود که نمیتونست پیرن دختره رو ول کنه. اسلیم به او زل زده بود. خب بعد چی شد؟ هیچی. دختره یه راست رفت پیش پلیس. مردای ویدم جمع شدن و راه افتادن تا لنی رو تیکه تیکه کنن. ما مجبور شدیم تا تاریکی هوا توی نهر آبیاری قایم بشیم. بعد زدیم به چاک. فقط میخواست به پیرن دست بزنه. مثل طولهای تو که همش دوست داره نازشون کنه. اسلیم گفت نه شر نیست. من به یه نگاه میفهمم یکی شره یا نه. معلومه شر کجا بود. لنی از در وارد شد. جورج گفت خب لنی سگتو دوست داری؟ لنی که از خوشحالی نفسش بند می آمد گفت سفید و قهوه‌ایه. این همونی که می خواستم. یک راست به طرف تخت خوابش رفت و روی آن افتاد و به سمت دیوار چرخید. جورج با تشدد گفت لنی
چیه؟
بهت نگفتم نباید توله رو بیاری اینجا؟
من توله نیاوردم اینجا.
جورج به اون نزدیک شد. بعد دست برد و سگ نوزاد را که لنی سعی میکرد در گودی شکم خود پنهان کند برداشت. لنی برخاست.
بدش جورج.
فوراً برو سگ بذار تو جمعش. این باید بغل مادرش بخوابه. میخوای نفلش کنی؟ همین دیشب به دنیا آمده و تو میخوای جا به جاش کنی؟ اگه نبری به اسلیم میگم نده بهت. لنی دست به التماس دراز کرد.
جورج بدش میبرمش.
به خدا نمیخواستم اذیتش کنم. میخواستم یه ذره نازش کنم. جورج توله رو به او داد. فوری ببر پیش مادرش. اگه از مادرش جداش کنی یهو میبینی مرده. فهمیدی؟ لنی شتابان از خوابگاه خارج شد. اسلیم با نگاه لنی رو دنبال کرد.
وای خدا اینه یه بچه.
جورج گفت آره اینه یه بچه هم بیشیله پیله است. فقط هیکلش اندازه غوله. حالا ببین کیه بهت میگم. امشب تا صبح همونجا تو استاب با جعبه سگا میخوابه. بیرون هوا تقریبا تاریک بود. کندی پیر همان پادوی جاروکش وارد خوابگاه شد و به طرف تخت خوابش رفت. سگ پیرش نیز با زحمت زیاد خود را به دنبالش میکشید.
سلام اسلیم. چطوری جورج؟
نعلبازی نمیرین شما؟
اسلیم گفت خوش ندارم هر شب بازی کنم.
چندی گفت
این قلنج پدرمو در آورده. مال این شلغمایی که می‌بندن به نافمون. شلغم باد داره. کارسون وارد شد و به انتهای دیگر خوابگاه رفت و گفت این سیاهه عجب نشونه‌ای می‌گیره. نعل و عد می‌ندازه گل سیخ. اسلیم گفت آره، نشونه‌گیریش حرف نداره. کارسون ساکت شد و بو کشید. همچنان بو کشان نگاهش به روی سگ پیر پایین آمد. گفت این مرده سگ چه بوی گندی میده. کندی ببرش بیرون. کندی تا لب تخت خواب غلطید. دست دراز کرد و سگ پیر را ناز کرد. آخه ما یه عمر با همی. من اصلا متوجه بوگندش نمیشم. کارسون گفت اما من طاقتشو ندارم. با قدم‌های سنگین به سگ نزدیک شد و نگاهش کرد. ببین دیگه یه دندونم براش نمونده. بند بندش از روماتیسم عین چوب خوش شده. چرا راحتش نمی کنی کندی؟ پیرمرد با ناراحتی گفت یه عمر باهاشم. از وقتی طوله بود یه عمر باهاش گله بونی کردم. امروزش نبین تو مایه سگ گله لنگه نداشت. کارسون گفت این بدبخت تو مدام زجرش میدی. اگه ببریش یه تیر پس گردنش خالی کنی. ببین همینجا. و خم شد و پشت گردن سگ را نشان داد. اصلا حالیش نمیشه. کندی با غصه نگاهی به همه انداخت. گفت نه دلم نمیاد. اما گوش کارسون بدهکار نبود. آخه زندگی براش کیفی نداره. میدونی چیه؟ بده من خودم برات راحتش کنم. اینجوری مجبور نیستی خودت این کارو بکنی. کندی به نرمی گفت آخه من بهش عادت کردم. کارسون گفت تو خیال کردی مهربونی زنده نگرش داری؟ سگ اسلیم دیشب زاییده. اون یه طولشو میده به تو بزرگ کنی. مگه نه اسلیم؟ اسلیم گفت چه عیب داره؟ اگه بخوای بهت میدم. کان راست میگه. این سگ نمیتونه مگسارم از خودش بتارونه. اگه من پیر بشم و به روز این زبون بسته بیفتم دوست دارم یکی صاحب خیر بشه و یه تیر تو مخم خالی کنه. کندی با ناامیدی به اون نگاه کرد. حرف اسلیم برایش حکم قانون داشت. گفت آخه میترسم دردش بیاد. من خودم تر و خشکش میکنم. کارسون گفت من همچین نرم برات میکشمش که خودش حالیش نشه. کندی یک به یک حاضران را مینگریست و با نگاه تضرع‌آمیزی از آنها کمک میخواست. کارسون سکوت را شکست. اگه بخوای من نیست اگه بدبخت همین حالا برات خلاصش میکنم. مادر مرده دیگه هیچی براش نمونده. نمیتونه چیزی بخوره. نه چیزی میبینه. رو قدمم که را میره همه جاش درد میگیره. کندی با اندکی امید بهانه آورد که تو که هفتیر نداری. چی میگه ندارم؟ خب بذار تا فردا. چرا تا فردا صبر کنی؟ به طرف تخت خوابش رفت و از کولش تپانچه بیرون آورد. گفت بذار همین حالا قالشو بکنی. با این بوی گند مگه میشه اینجا خوابید؟ تپانچه را در جیب شلوارش گذاشت. کندی مدتی به اسلیم چشم دوخت به این امید که او به دادش برسد. اما اسلیم حرفی نزد. عاقبت کندی با صدایی همه یأس گفت خب چه کنم؟ ببرش. دیگر نگاهی هم به سگ نکرد. روی تخت خوابش خوابید و چشم به سقف دوخت. کارسون تسمه ای از جیب در آورد و به گردن سگ بست. همه به جز کندی او را نگاه کردند. با مهربانی گفت بیا بچه جون و با لحن عذرخواهانه‌ای به کندی گفت قاطر جمع نمیذارم اصلا حالیش بشه. کندی جوابی نداد. سگ پیر با زحمت زیاد برخاست و با قدم‌های خشکی به دنبال تسمه‌ای که به نرمی او را می‌کشید راه افتاد. اسلیم گفت کارسون میدونی باید چیکار کنی؟ منظورت چیه؟ یه بیل با خودت ببر.
راست گفتی، فهمیدم. و سگ را در تاریکی با خود برد. جورج در را پشت سرشان بست و چفت را به آرامی انداخت. کندی مثل جنازه دراز به دراز بر بسترش افتاده و به سقف چشم دوخته بود. اسلیم به صدای بلند گفت: یکی از قاطرهای من سومش شکافته و کار دستم داده. باید بهش گیر بمونم. صدایش کش آمد تا ساکت شد. بیرون هیچ صدایی شنیده نمی شد. صدای قدم های کارسون ضعیف و ضعیفتر می شد تا عاقبت در سکوت محو شد. سکوت به خوابگاه وارد شد. سکوت ادامه یافت. جورج با خنده گفت: حتی بدون الان لنی تو استبل پرده طولهش. حالا که یه طوله داره دیگه اینجا پیداش نمیشه. اسلیم گفت: کندی، تو هر کدوم از طوله ها رو که خواستی بردار. کندی جواب نداد. دوباره سکوت در خوابگاه حاکم شد. از تاریکی می آمد و اتاق را فرا می گرفت. جورج گفت: کسی هست هوس بازی داشته باشه؟ هویت گفت: من حاضرم چند دست باد بازی کنم. آنها روبروی هم پشت میز زیر پرتوی چراغ نشستند. باز سکوت برقرار شد. یک دقیقه گذشت، بعد دقیقه دیگر. کندی بی حرکت افتاده چشم به سقف دوخته بود. اسلیم اندکی به او چشم دوخت، بعد به دستای خود نگاه کرد. آن وقت صدای قرش قروچی شبیه صدای جویدن چیزی از کف اتاق شنیده شد و حاضران همه به طرف صدا نگاه کردند. فقط کندی بود که همچنان به سقف چشم دوخته بود. جورج گفت: انگار یه موشون زیره. باید تله گذاشت. ویت حوصله سر رفت و گفت: چرا اینقدر معطل میکنی؟ خوابت برده؟ این که وضع بازی نیست. صدای تیری از دور به گوش رسید. سرها همه به جانب پیرمرد چرخید. پیرمرد اندکی همچنان به سقف خیره ماند، بعد به پهلو غلطید و رو به دیوار کرد و ساکت ماند. ویت به جورج گفت: انگار شما دوتا اومدین اینجا جدن کار کنین. جورج پرسید: پس اومده باشین برای چی؟ ویت خندید: آخر روز جمعه اومدین. تا یک شنبه باید دو روز کار کنین. جورج گفت: نمیفهمم منظور تو. ویت دوباره خندید: اگه تو این مزرعه های بزرگ کار کرده بودی میفهمیدی. اینایی که میخوان از خوب و بد کار یه مزرعه سر در بیارن روز شنبه بعد از ظهر میان. شام شنبه شونو سه وعده غذای یک شنبه شونو میخورن و روز دوشنبه بعد از صبحونه فلنگو میبندن و دستم به کار نمیزنن. اما شما جمعه ظهر اومدین. اینه که هر خیالی داشته باشین باید یه روز و نصفی کار کنی. جورج راست در چهره او چشم دوخت و عاقبت گفت: من و لنی یه چند وقت اینجا موندنی هست. باید یه خورده پول و پله جمع کنی. در به آهستگی باز شد و استبچی سری تو آورد. سیاه لاغری بود با چهره مهر رنج خورده بران و چشمانی شکیبا. آقای اسلیم. اسلیم که همچنان به پیرمرد چشم دوخته بود سر به جانب صدا گرداند. چی؟ سلام کروکس. چی میخوای؟ گفته بودیم غیر گرم کنم برای سوم قاطرتون. غیر حاضره. آره راست میگی کروکس، همین الان میام. اگه میخواین خودم میتونم کارشو بکنم. نه بذار خودم میام. برخاست. کروکس گفت: آقای اسلیم. چه؟ این کارگر تازه هیکل داره تو استبل و زیادی طولهاتونو دستمالی میکنه. عیب نداره، کارشون نمیکنه. خودم یکیشون دادم بهش. کروکس گفت: فقط خواستم بهتون بگم.
از جعبه بیرونشون میاره و دستمالشون میکنه. میترسم نفلشون کنه. سلیم گفت نه کارشون نمیکنه. صبر کن باهات میام. جورج سر بلند کرد و گفت اسلیم اگه این لنی کله خر اونجا زیادی خرابکاری میکنه بندازش بیرون. اسلیم به دنبال استبچی بیرون رفت. جورج و ویت نگاهش کردند. بعد بازیشان را از سر گرفتند. ویت گفت فردا شب میریم شهر. اگه خواستی با ما بیا. جورج پرسید چرا؟ شهر چه خبره؟ خبری نیست. میریم خوشگذرونی. جورج گفت من و لنی میخوام یه خورده پول جمع کنیم. اما یه وقت دیدی اومدم. اما اهل این که خرج عیاشی کنم نیستم. ویت گفت خب بعضی وقتا آدم عوض میکنه. یه دفعه که صد دفعه نیست. در باز شد و لنی و کارسون با هم وارد شدند. لنی طوری که توجه کسی را جلب نکند به سمت تخت خوابش رفت و روی آن نشست. کارسون خم شد و کولهش را از زیر تخت بیرون کشید و نگاهی به کندی پیر که هنوز رو به دیوار روی تخت افتاده بود نکرد. یک سنبه کوچک و یک قوطی روغن بیرون آورد و شروع کرد تپانچه را تمیز کردن. کندی به شنیدن صدای جا افتادن تبله برگشت و لحظه‌ای به تپانچه نگاه کرد و دوباره رو به دیوار برگرداند. کارسون با خونسردی گفت کلی این طرف ها پیداش نشد. ویت گفت نه مگه چی شده؟ کارسون با یک چشم بسته داخل لوله تپانچهش را بررسی کرد و گفت دنبال زنش میگشت. جورج رو به لنی پرسید تو استاب چیکار کردی؟ لنی گفت هیچی جورج، هیچ کاری نکردم. اسلیم میگه بهتره چند روز طولها رو زیادی ناز نکنم. میگه براشون خوب نیست. منم فوری اومدم اینجا. پسر خوبی هستم مگه نه جورج؟ جورج گفت نگفتم به من اذیتشون نمی کردم. مال خودم رو گذاشته بودم رو زانوم و نازش می کردم. همین. جورج پرسید تو اسلیم رو تو استاب دیدی؟ پس چی که دیدم؟ بهم گفت بهتره دیگه طولم رو ناز نکنم. جورج گفت بهت گفت اینقدر طولها رو دستمالی نکنی ها؟ آره. یه قوطی قیرم دستش بود با یه قلمو. نمیدونم باش میخواست چیکار کنه. دوستان عزیز و ارجمند، بخش سوم داستان موشها و آدمها اثر جان اشتاینبک رو با ترجمه سروش حبیبی شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه بخواید برنامه های کتاب شب رو در اختیار داشته باشید میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir انجام بدید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خانم
بله بله
سلام بیا این وسایل از دستم بگیر.
خسته نباشی، خوش اومدی.
ممنون. چه خبر این همه لامپ روشن کردی خانم لنگزارا؟
خب چی کار کنم، خونه تاریکه، منم روشن کردم.
خونه تاریکه، صدای پرده زدی رو پنجره، همه لامپ های خونم روشنه، این یعنی چی؟
استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و نیز خانه می شود. با انگیزه بیشتری پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید بهره بگیرید. در مصرف برق صرفه جویی کنیم.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز
جوزان لحظالر آرزیلی هم همیشه چی می خدمت زیو خردبین رادیو سنان و انشالله چی حالو زیاخ شدی و لحظالر از بیر بیرن نم خوش اوسن جیزن و جوزان لحظالری همزا آرامش لدولی آیشه غنون مالی برنامان بازپخشون عزیز همکلارموز ادامه دامدی پخش لیمه می دو گزه همیدت نشیدخ
گجنین سسوی شهرل سس Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda Külümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize Durav üzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
Bismillahirrahmanirrahim Varlığım səndəndir, ey mehribanım Və sənin adın hər zaman dilimin əzbəri Bu günü sənin adınla başlamışam Və gecəm sənin yadınla yaraşıb
Müzik
Hörmətli eşidənlər, salam. Ay işığında bərnaməsindən hamıza salam deyək. Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan bu gecədə görüşü təzələmişük və ay işığında bərnaməsi ilə xidmətinizə çatmışıq. Bu gecə istəyək İranın adlı şairlərindən sayılan Dəqiqidən danışaq. O şairin həyatından və hünərindən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşləri təqdim olacaq xidmətinizə və ayrı bölümlər. Ay işığında bərnaməsindən ayrılmayın. چشم تو که فتنه جهان خیزد از او، لعل تو که آب خضر می ریزد از او، کردند تن مرا چنان خار که باد می آید و گرد و خاک می بیزد از او. ابو منصور محمد ابن احمد توسی، قمری 320 جیلده توستا دنیای گلدی، شاعری که لقبی دقیقی دی، 47 ایل یاشدی، دیلر از غلامی اونی اولدروب. ادلم شاعر که فردوسیدن قباخ چالشیدی، ایرانن ملی داستانلارن نزمه تکه. شاهنامنن باشلانشندا کیچیک و گوده بی بولمده دقیقینن اثری و یادگاری ثبت شد. مجدد عرض ادب خدمت از عزیز و گرامی شیدنر آی شغنده برنامه سنشیده ایسوس. با اخشام ابو منصور محمد ابن احمد توسی که دقیقی آدینان ایرانن ادبیات تاریخنده سبتولنوب و تاننوب و ازنن مهم اثرلر یادگار گویوب بو شخصیتن خصوصنده دانشجوخ نمونه شعرلرین یاشایش دورسنده اولان وضعیتلر و فردوسینن تقریباً هم دوره هم زمان اولدوقلارنا راجع مطلبلر و صحبتلر حضورزا تقدیم الیجک. برنامه‌نین باشلانشیندا آقای سالار عقیلی‌نین سسینن دیدار عنوانلی بی موسیقایی اثر تقدیم اولی خدمتیزا که با اثر آهنگساز آقای مهران مهرنیادی.
سرخوش به صبح آورم، سرخوش به صبح آورم. شاید مگر یک نظر آید سر در برم، شاید مگر یک نظر آید سر در برم. با چشمان تر حیران در بدر می جویم نشان در هر ره گذر. آتش صدا به سرم همچون سما در سفرم، به شوق روی
دقیقی سامانی شاهلارن دربارنا گلگتدیدی. نوح دوم سامانی اونی تشویق الدی شاهنامه ابو منصورینی نظمه چکه. دقیقی بو ایشی گردی اما قوتارمامش غلامی اونی اولدردی. فردوسی دقیقینین ایشین قوتاردی و ابو منصوری شاهنامسین نظمه چکدی. فردوسی از شاهنامسینده دقیقنین یشایشن مختصر نقل لیب و دقیقنین مین بیتلی شعرنده از شاهنامسنده گتریب. بلالینن دقیقنین زحمتلری ده آرادان گتمیب. بدادنش آن نامه شهریار، به پاسخ نوشته زریر سوار. بفرمود خواندن دبیرانش را، جوانان توران و پیرانش را. دبیرانش را گفت نامه نخست، سراسر بخوانید بر من درست. دبیرش مران نامه را برگشاد، بخواندش بران شاه بیغونژاد.
Thank you. sesi sihirlisiz. Bu sesin sahilinde biri beni özleyir. Ülkenlerin dumanlarda açılır. Aylı geceler.
Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin hər gecə daimi bölümlərindən biri şeir o musiqi bölümüdür. Bu bölümdə biz çalışıyoruq, hər axşam gözəl və işitməli bir şeir xidmətinizə təqdim edək və idaməsində həmən hal havada da yenə bir təsnif mahnı təqdim edək huzuruza. Şeir o musiqi bölümünün zamanı çatıb və təqdim edəyəm xidmətinizə bu bölümü. پری چهره بوتی عیار و دلبر پری چهره بوتی عیار و دلبر نگاری سر و قد و ماه منظر سیاه چشمی که تا رویش بدیدم سرشکم خون شد از صبر مشجر به سان سرو سیمین است قدش ولیکن بر سرش ماه منور فریشان روی دیوارنگ چینی که رشک آرد برو گلبرگ تر بر از آن لاغرمیان استان که عشقم چون این فربه شد است و سر لاغر از آن لاغر میان استان که عشقم چون این فربه شد است و صبر لاغر به چهره یوسف دیگر ولیکن به هجرانش منم یعقوب دیگر اگر بتگر چنان پیکر نگارد مریزادان خجست دست بتگر صنوبر دیدم و هرگز ندیدم درخت سیم کش بر سر صنوبر